سخنگوی جایگاهداران بنزین گفت سوخت به اندازه کافی موجود است و کمبودی برای توزیع سوخت وجود ندارد. آقای رضا نواز گفت با توجه به حمله دیشب به انبار نفت البرز و تهران، نیروها مشغول عملیات اطفای حریقند و مردم مطمئن باشند که با پدیده بی بنزینی مواجه نخواهیم شد. سخنگوی جایگاهداران بنزین از مردم خواست در این شرایط هنگام مراجعه به جایگاه‌ها حتما از کارت سوخت شخصی استفاده کنند و تنها افرادی که نیاز واقعی دارند به جایگاه‌ها مراجعه کنند. کمبودی در عرضه کالاهای اساسی وجود ندارد. مشاهدات میدانی خبرنگار صدا و سیما که به سطح شهر رفته از وفور کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها حکایت دارد.
امروز اومدیم به چند تا فروشگاه سر بزنیم ببینیم که هم وضعیت اجناس توی قفسه‌ها و هم توی انبارهاشون به چه صورتی است.
روغنمونه،
هم جامد، مایه، پخت و پس سرخ کردن،
همه چی موجوده. بله، هندیمونه اینجا.
یالا قیمتش چنده؟
1,612,400.
ایرانی هم که اومده؟
ایرانی هم داره. غذای آماده مون کنسرو و کنسرو هم داره.
بعد قیمتاشون رو تخفیف هم زدیم برای مشتری.
بله، یه سری اجناسمون تخفیف هم داره.
تا چند درصد؟
تا 10% 20% داره.
ببینم کنسرو واس دیگه، انواع کنسرو ماهی. جنسی بود که توی فروشگاه بخواین نباشه؟
نه، همه چی بود.
همه چیز بود، مرتب بود.
اینجا هم قسمت انبار این فروشگاه است. اینقدر جنس هست که نمی‌تونیم رد شیم. اینا مواد شوینده است. بله. اینا هم که خوراکی هن.
لاین روغنمونه، ماشاءالله همه چی بفوره نعمت داره.
این ورم ماکارانیه.
بله، هم برنج هندیامونه که
آره ماشاءالله.
اینا سلولوزی،
این هم که پوشک بچه هست، انواع پوشک بچه.
تشریف بیارن با آرامش خاطر خرید کنن، ما نوکر همه مردم ایران هم هست.
خب به فروشگاه دیگه هم اومدیم ببینیم که اینجا به چه صورت ها، هم انبار هم قفسه ها.
پروپیمون هستیم، کالاب هست و تعمیم میشه خدا رو شکر.
براتون بار میاد؟
ببین، از تعمیم کننده های مستقیم حداقل 20 تا 30 تا تعمیم کننده بهمون بار میدن. از انبار مرکزی مونم 2 تا 3 تا ماشین داریم. آره، بنز پاکسی هم به وفور اومده برامون، تو انبار هست و انبار مرکزی مونم هستش.
کیلو چند؟
کیلو که 20-10 کیلویش تقریبا 2,050,000 میخواد.
تو همه لبنیات تخفیف دارید؟
تو بعضی از کالاهای ماست و شیر و پنیر برای تخفیف دارم. بله،
حالا میبینم این ماستای دبه‌ای هم شامل تخفیف شده.
10% داره. بله، 5% داریم.
شما برای کالا برگ اومدی خرید؟
آره، واسه کالا برگ اومدم.
اقلامی که برای کالا برگ بود بود تو فروشگاه؟
بله هستش.
اینجا بخش انبارمونه، بعد اینجا هندیمونه که قنده خدمت هست کنم، ماکارونیه. شرکت هم دارن همراهی میکنن، خدا رو شکر دارن بار ارسال میکنن.
نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر باشه. شهادت جمعی دیگر از ورزشکاران کشورمون در حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی. عظیم رضایی از پیشکسوتان کشتی شهرستان گتوند استان خوزستان در تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی به فیض عظیم شهادت نائل آمد. سرهنگ ناصر شفق از ورزشکاران ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی تبریز در حملات دشمن به فیض شهادت رسید. مراسم تشییع پیکر این شهید فردا برگزار خواهد شد. پیکر مطهر شهید دکتر احمد علی شعبان نژاد، ورزشکار تکواندوی اهل بابلسر، دیروز روی دوش مردم این شهر تشییع و به خاک سپرده شد. شهید شعبان نژاد ورزشکار شاغل در تهران بود که در حمله جنایتکاران آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسید. همچنین در پی حملات تجاوزگران آمریکایی صهیونیستی به خاک ایران، محمود دوستی از جداکاران حرفه‌ای زنجان که در این رشته فعالیت داشت، در دفاع از کیان مقدس جمهوری اسلامی ایران در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شهادت رسید. مراسم تشییع پیکر این شهید دیروز در زنجان برگزار شد. اما با وجود حمله به اماکن ورزشی و تخریب مجموعه های پرخاطره، همچنان فریاد ایران ایران به گوش میرسه.
سالها فریاد ایران ایران از این ورزشگاه شنیده می شد. ورزشگاهی که دشمن آمریکایی صهیونی چشم دیدنش رو نداشت.
با پول تک تک ما ایرانی ها این ورزشگاه درست شده.
سالن ورزشی آسمان شهر ایلام و سالن های ورزشی فرهنگ سرای بهمن مثل دیگر اماکن ورزشی قربانی این وحشیگری دشمن شد.
یکی از توپایی که اینجا بچه‌ها استفاده می‌کردن، بچه‌های جنوب شهر تهران که متأسفانه مورد حمله آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها قرار گرفته.
اینجا که من وایسادم و صحبت می‌کنم یکی از سالن‌های بدنسازی هست برای در واقع جوانان، نوجوانانمون، همونگونی که مشاهده می‌کنید مورد تخریب قرار گرفته.
دشمن حتی برای اینکه تنین صدای ایران هم شنیده نشه، تعدادی از قهرمانان ورزشی رو هم از ما گرفت. هدف خاموش کردن صدای ایران بود.
طبیعتاً این روزها روزهاییه که باید باشیم. کف خیابون باید باشه.
صدایی که حالا نه در ورزشگاه ها بلکه در تمام خیابان ها و میادین اصلی شهر شنیده میشه.
امیدوارم که انشالله به زودی سزای اعمال خودش این رژیم ببینه و نیروهای حافظ امنیتمون انشالله یک پاسخ قاطع به همشون بدن.
خداوند پشت پناهتون باشه که انشالله با قدرت هرچی بیشتر بتونیم انتقام بگیریم.
ایران داره میاد، ایرانی باخ نمیده.
علی کریمی، خبرگزاری صدا و سیما.
و تیم ملی فوتبال بانوان کشورمون امروز به مصاف سومین حریفش در جام ملت‌های آسیا میره. در ادامه این رقابت‌ها به میزبانی استرالیا، امروز از گروه یک بانوان ملی پوش ایران از 12:30 دقیقه در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی رو در روی فیلیپین قرار میگیرن. شاگردان مرزی جعفری در دو بازی قبلیشون به ترتیب مقابل کره جنوبی و استرالیای میزبان نتیجه رو واگذار کرده بودن. این مسابقات که انتخابی جام جهانی 2027 هم محسوب میشه، با حضور 12 تیم در 3 گروه برگزار میشه. سپاس از همراهیتون.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا امير المؤمنين، السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين. نبينا الأخيار. السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. 8:40 بامداد روز 17 اسفند 1404 و 18 رمضان 1447 و 8 مارس 2026 میلادی است. امروز هم که یک شنبه است. در کنارتون هستیم از رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. دوستان خوبم، تسلیت میگم ایام شهادت حضرت امام خامنه ای قدس سره شریف رو، و تسلیت میگم ایام شهادت حضرت امام علی علیه السلام رو پیشا پیش البته، و التماس دعای خیر داریم از همه شما عزیزان شنونده، و انشاءالله که دعا بکنیم در این روزها و شبها رزاندگان اسلام رو برای انشاءالله پیروزی حق علیه باطل. مهمان ارزشمندی در استودیو داریم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی ابو طالبی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. سلام و عرض ادب خدمت شما استاد بزرگوار.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، بنده خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم و ایام شهادت مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی علیه رو تسلیت عرض میکنم. در خدمت هست.
سلامت باشید. خیلی ممنونم که دعوتمون رو قبول کردید استاد. بفرمایید، از تاریخ مبارزات ایران با استکبار، همونطوری که ایران داره با رأس استکبار میجنگه و پرقدرت هم داره میجنگه و خدا رو شکر داریم در همه نقاط خاورمیانه اینها رو زیر ضربات مشت و لگد و آتش خودمون داریم له میکنیم و انشالله به امید پیروزی، بفرمید از تاریخچه مبارزات ایران با استکبار.
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب کشور ایران همچون خیلی از کشورهای اسلامی از حداقل 2-3 قرن گذشته با هجمه‌های مختلف استکباری روبرو بوده که اون موقع تحت عنوان استعمار در حقیقت به کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی، همین کشورهای غربی در حقیقت اروپایی ها حمله می کردند و شبیه همین اتفاقی که الان داره می افته، مثل همین هجمه که آمریکا به ونزوئلا کرد، برای اینکه به صراحت گفت نفت ونزوئلا رو می خواهم. امروز هم همین چند دقیقه پیش شنیدم که باز یکی از همین شخصیت های سیاسی آمریکا صریحا گفته که ما به دنبال منابع نفتی ایران هستیم و میخواییم دست ایرانی ها رو از اون کوتاه کنیم و خودمون دسترسی پیدا کنیم.
بله.
در گذشته هم خصوصا از قرن 18 بعد از انقلاب صنعتی، غربی ها به دنبال دستیابی به منابع و مواد زیرزمینی کشورهای حالا چه آسیا، چه حتی آمریکای لاتین و چه آفریقا بودند و در قالب هجمه‌های نظامی تلاش می‌کردن کشورها رو اشغال کنن. انگلیس هند رو گرفت، ایتالیا لیبی رو گرفت، اسپانیایی‌ها، پرتغالی‌ها کشورهای آمریکای لاتین رو، و همینطور فرانسه ناپلئون به مصر حمله کرد و همینطور کشورهای مختلف. ایران هم به طور خاص عمدتاً مورد هجمه روس‌ها و انگلیسی‌ها در اون دوره بوده. حالا اون روس تزاری اون موقع که همسایه شمالی ایران بود و انگلیسی ها هم که در جنوب از طریق به اصطلاح هند و از طریق خلیج فارس در حقیقت به آبهای ما دسترسی پیدا میکردن و از جنوب همیشه از بوشهر، از بندر خرمشهر حمله میکردن به ما. لذا متعدد حداقل از 250 سال پیش، شاید هم کمی بیشتر، یا روس‌ها یا انگلیسی‌ها مکرر به ما هجمه نظامی کردن و همیشه مردم ایران با احکام جهادی که علمای شیعه دادن، فقهای بزرگ مثل مرحوم شیخ جعفر کاشف‌الغطا و علمای جنوب مثل مرحوم آیت‌الله بلادی، عبدالحسین لاری، اینها با فتاوای جهاد که میدادن مردم بر اساس اون تکلیف و وظیفه شرعی و البته ملی خودشون مقابل اینها می ایستادن و در طول تاریخ در حقیقت همیشه ملت ایران جز معدود کشورهایی بود که حالا گاهی سرزمینش اشغال می شد به طور موقت یا بخشای از سرزمین، ولی مثلا هیچ وقت انگلیسی ها نتونستن یک وجب از خاک جنوب ما رو اشغال بکنن و هر دفعه اومدن خصوصا عشایر جنوب مثل شهید رئیس علی دلواری و دیگر غیور مردان جنوب اونها رو بیرون کردن. در شمال هم همینطور، هر وقت اینها اومدند مردم اومدن تو میدان و با جهاد معمولا مانع شدند، منتها گاهی بیکفایتی برخی از خلاصه حاکمان و فرماندهان و حتی خیانت انگلیسی ها و فرانسوی ها در جنگ هایی که ما با روس ها داشتیم خب یه جاهایی باعث شکست شد، منتها اونجا هم باز ما بخش های از سرزمین رو دادیم به روس ها. اما ایران یک کشوری است که در طول این 200-300 سال حداقل که همیشه مورد هجمه بود هیچگاه مستعمره نشد و این رو در حقیقت مدیون همین غیرت مردم و اون شور جهادی بود که در همه مقاطع علمای شیعه به راه می‌انداختن، مردم هم بر اساس اون وظیفه شرعی می‌اومدن تو میدان. ولذا به حمد الله ما هیچ وقت مستعمره نشدیم به خاطر مقاومتی که مردم داشتن.
بله.
این حالا یک بعد از به اصطلاح حجمه نظامی بود که به ایران میشد، شبیه همین حجمه هایی که الان در حقیقت ما درگیرش هستیم و مردم ما ایستادن. لذا معمولا در حجمه های نظامی ایستادگی ملت ایران مانع خلاصه تسلیم شدن در مقابل کشورهای غربی بود. منتها خب در طول این تاریخ خصوصا در تقریبا 150 سال گذشته گاهی اوقات هم حجمه های استعمار تغییر میکنه، یعنی دیگه اون حجمه های نظامی همیشه هم نبوده، گاهی حجمه ها حجمه های اقتصادی بوده، گاهی حجمه ها حجمه های سیاسی بوده و استعمار در قالب های مختلف خلاصه تلاش میکرده که بر ما مسلط بشه و
میدان ها عوض
میشد. بله، قالب ها و میدان ها عوض شده که حالا باز اگر فرصت بود در مورد اونها هم میشه توضیح داد.
بله. خب استاد عزیز، الان در این شرایطی که در واقع میدان ها یکی شده، یعنی ما هم حجمه اقتصادی رو داریم، حجمه فرهنگی رو داریم، حجمه آتش رو داریم، موشک و بر حال جنگنده هایی که آزادانه دارن در حریم هوایی ما پرواز میکنن و حتی جاسوس هایی که خریده شدن و متاسفانه دارن خیانت میکنن به تمامیت ارضی ایران، در این شرایط ما وظیفمون چیه؟ باید چی کار بکنیم؟ چه کاری بهتره؟
بله، الان همونجوری که فرمودید وضعیتی است که ما با یک جنگ ترکیبی روبرو هستیم، یعنی هم ابعاد نظامی داره که خب باید نیروهای نظامی ما در حقیقت فضای نظامی رو کنترل بکنن، هم ابعاد اقتصادی داریم با تحریم ها و شرایطی که نسبت به بحث ارز و دلار اتفاق افتاد تو همین حداقل چند ماه اخیر، البته از قدیم هم بوده این، و هم خدمت شما عرض بکنم که درگیری های رسانه‌ای و شناختی در حقیقت. لذا امروز چون جنگ چند وجهی است، طبعا یک آمادگی ویژه تر و یک ابعاد گسترده تری از دفاع رو میطلبه، یعنی ما الان خب یه بعد نظامی داریم که عمدتا بر عهده نیروهای نظامی است، الحمدلله انقدر قوت نظامی داریم و انقدر آمادگی نظامی داریم که حداقل تا الان فعلا نیازی نشده که عموم مردم فراخوان بشن برای فضاهای نظامی.
بله.
و نیروهای نظامی دارن کار خودشون الحمدلله به خوبی انجام میدن و باید هم انصافا تشکر کنم. اما اون چیزی که شاید بیشتر مردم در حقیقت درگیرش هستند بعد هم رسانه‌ای و هم سیاسی هستش و البته یه وقتش هم اقتصادی. امروز باید در حقیقت ما تلاش بکنیم که در فضای سیاسی چون یکی از اهداف اصلی حمله اخیر و یا حتی همون جنگ 12 روزه ساقط کردن نظام سیاسی بوده، یعنی مقدمه اون سلطه اقتصادیه ساقط کردن نظام سیاسی. خب ما در ادبیات سیاسی این رو میدونیم، خصوصا در این دهه های اخیر مهمترین پایه و قوام یک نظام سیاسی مردمش هستن، یعنی وقتی مردم
بله.
پایه یک نظام سیاسی باشند اون نظام سیاسی پایا و ماندگاره، اما بله. اگه مردم نباشند قطعا متزلزل خواهد شد. لذا الان خصوصا حالا با توجه به این اختشاشاتی هم که ما در ماه گذشته داشتیم و از داخل هم یه در رو تحریک کردن یا برخی از عوامل در حقیقت اپوزیسیون یا مخالفین جمهوری اسلامی هم تحرکاتی داشتن، الان از بعد سیاسی مقاومت و ایستادگی مردم که نشون بدن که ما پای این نظام هستیم، این خیلی مهمه.
بله.
حالا این ایستادگی پای نظام رو باید در حقیقت جلوه بیرونی بشتاد و جلوه بیرونیش یکی از همین حضور صحنه های میدانی مردم در راهپیمایی ها، تجمعات و تو میدان بودن، و هر چقدر این بروزش بیشتر باشه، یعنی هر چقدر جمعیت گسترده تری، هر چقدر وسعت جغرافیایی بیشتری، هر چقدر نمادهای نظام جمهوری اسلامی بیشتر توش نشون داده بشه، مثل پرچم جمهوری اسلامی، یا خدمت شما عرض بکنم که تصاویر مقام معظم رهبری و حضرت امام و این قهرمانان ملی ما، اینا خب نشون میده که مردم پایکار هستند و اون هدف خود به خود ساقط میشه از ذهن اونها و تضعیف میشه. لذا این حضور میدانی بسیار مهمه برای نشون دادن وفاداری مردم به نظام اسلامی. اما یک نکته بسیار مهم که میتونه تو هم بعد نظامی هم تو همین بعد سیاسیش تأثیر گذاری باشه، هوشیاری و بصیرت مردم در عرصه شناختی و رسانه ایست. یعنی ما باید امروز در فضای رسانه خیلی حواسمون رو جمع بکنیم که هم تحت تأثیر تبلیغات و جو رسانه ای دشمن قرار نگیریم که خیلی کار میکنن، حالا هم در قالب اخباری که گاهی تولید میشه، خود همین شخصیت فاسد جنایتکاری مثل ترامپ خودش گاهی با حرفاش با توییت‌هاش، یا شخصیت‌های مختلف آمریکایی یا رژیم غاصب گاهی با توییت‌های دروغ، حرفای دروغ به گونه الغا میکنن که مثلا ما فلانجا موفق شدیم، فلانجا فلان ضربه رو زدیم. بعد مردم حواسشون باشه که اخبار رو امروز از همین رسانه رسمی جمهوری اسلامی پیگیری کنن و بر اساس اون ذهنیت خودشون رو تنظیم کنن، چون اونا به شدت دنبال تغییر ساختار ذهنی ما هستن و به این راحتی اعتماد نکنن به اخبار و حالا فضاهایی که در مجازی یا در فضای اینترنت یا انواع فضای رسانه‌ای مطرح میشه، تا تحت تأثیر اون جنگ رسانه‌ای ما قرار نگیریم، چون اونها خود گسترده بودن مثلا ابعاد تخریب ها، انفجارات، شخصیت ها، گاهی چقدر دروغ ما شنیدیم که فلان شخصیت مثلا به شهادت رسیده یا فلان مرکز مثلا مورد آسیب قرار گرفته، اینا بعد در حقیقت حواسمون جمع باشه که تحت تأثیر القاعات رسانه ای اونها قرار نگیریم و همین رسانه ملی رو که حالا ابعاد مختلفی هم داره و قالب های مختلف داره معیارمون قرار بدیم. و نکته دوم این که از لحاظ روحی و معنوی هم این رو دقت بکنیم که اولا ما یک قوت نظامی خیلی خوبی داریم، علامتش هم همین اتفاقاتیه که توی بله. یک هفته تقریبا افتاده و دیدن مردم ما، تازه حالا همجور که مردم مستحضر هستن اونا به این راحتی اخبار و رسانه‌شون رو بیرون نمیدن،
سانسور شدیده
بله. به شدت بله. خیلی خب همین امروز من بازم یه چند دقیقه پیش قبل از برنامه داشتم از رادیو میشنیدم که گزارشی که روسیه داد نسبت به میزان کشته‌ها در فضای رژیم غاصب اشغالگر یه چیزی حدود 1000 خورده این نفر فقط از نظامیان اونها که نمیدونم 6 تا جنرال ها، چقدر افسر عالی رتبه، چقدر مثلا سرباز و نیروی نظامی، اینا مثلا از بین رفتن، حالا غیر از خود شهرک نشین ها و اینها. خب اینا همه یا تصاویری که بالاخره اومده و مردم بعضن دیدن، یعنی استیصالی که هم اونا دارن نشون میده، و اینکه حالا ما واقعا خیلی ضربه کمی خوردیم نسبت به اینکه آمریکا و رژیم قاسب با همه این امکانات کشورهای منطقه‌ای و غربی اومدن تو میدان، اینا نشون دهنده قوت نظامی ماست. پس این رو به حمد الله شکرگزار باشیم و اعتماد کنیم به نیروهای نظامیمون به این راحتی، و خدای نکرده مردم نترسند و از دست ندن روحیه‌شون رو. نکته دوم هم بحث نصرت الهی است، اینکه ما امید داشته باشیم طبق آیات قرآن و روایاتمون که در یک همچین شرایطی که ملت مسلمان و توحید محور ایران در مقابل یک آدمهای رذل پست فاسد کافر غیر انسانی و غیر اخلاقی که دیگه رسوایی اخلاقی اینها دیگه تو عالم منتشره، بله. امروز دیگه شناخت حق و باطل خیلی واضح شده، لذا واضح ما در مقابل کیا ایستادیم، واضح ما چی میخواییم، اونا چی میخوان. بنابراین کاملا سفارایی حق و باطل به وضوح روشنه،
بله.
و خداوند هم در قرآن وعده داده کسانی که در راه حق مجاهده کنن، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ما هدایت میکنیم، خود ما راه ها رو بهشون نشون میدیم. یا ولینصرن الله من ینصره، کسی که خدا رو یاری کنه ما یاریش خواهیم کرد، و انواع نصرت ها و امداد های الهی که در قرآن اومده، بله، که اینا با مایه امید ماست. رضا به همین پشتوانه های مادی و معنوی امید داشته باشیم که انشالله اللحاظ شناختی و روحیه‌ای تأثیر نپذیریم از دشمن
انشالله. جناب آقای دکتر مهدی ابوطالبی، انشالله در فرصت های بعدی هم، یعنی در فرصت بعدی که از اتاق فرمان برگشتیم، باز همین مسائل رو باز میکنیم، بیشتر در موردش صحبت میکنیم و همچنان در کنارمون هستید. سر تعظیم فرود میاریم به شکوه و عظمت و اقتدار ملت ایران اسلامی که در این مرز پرگوهر برای اطلاع این کشور خالصانه ایستادند، و تکریم میکنیم خانواده معظم شهدا رو که همیشه در ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی نمونه و الگو هستند.
اینجا ایرانه، اینجا ایرانه، سرزمینش ایرانه، اینجا خاک اسطوره‌های دورانه، خاک آرش کوروش رستم دستانه، خاک چمران و باکری و دورانه، اینجا ایرانه، اینجا ایرانه، پشت سر کشور من دعای سلمانه، این مردم پناهشون امام رضا شانه، حالا دیگه حرف از دشمن ایرانه، بسم الله هر کی که مرد میدانه، ما زیر حرف زود نمیریم تا ابد، وقت مبارزه است بگو یا علی مدد، وقت مبارزه است بگو یا علی مدد، یا قاهر العدو و یا والی الولی، شیعه آماده پیکاره، یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی، کشور حیدر کراره، پرچم کشور من دست اول فضل علم داره، پرچم کشور من دست اول فضل علم داره، معنای خدمتیم آریایی هستیم، وقت نبردها کربلایی هستیم، وقت نبردها کربلایی هستیم، بارد هر شعار بگو یا علی مدد، با هر قوم و تبار بگو یا علی مدد، تا آخرین نفس دمون پای پرچمت، ایستاده در غبار بگو یا علی مدد، ایستاده در قباد بگو یا علی مدد.